ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 21 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی، 11 ماه رمضان سال 1446 هجری قمری برابر است با 11 ماه مارچ سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز دوشنبه 20 حوت گفت در هرات، فرا، هلمند، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدانوردک، لوگر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنر، نورستان، بغلان، بدخشان و تخار امروز سه شنبه احتمال برفباری و باران نسبتا شدید وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الا 30 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. این ریاست همچنان احتمال جاری شدن سیلاب در مناطق گرمسیر را نیز پیش بینی کرده است. شماره از ولایت های افغانستان از جمله فرا، هلمند و کندهار دو هفته پیش شاهد بارندگی و سیلاب های مرگبار بودند. در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ها ده ها تن جان باختند. وزارت معارف حکومت طالبان نتایج امتحان برای بیش از 8000 بست به شمول بست های اداری، پنجم، ششم و معلمین را اعلان کرد. خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان از قول مقامات این وزارت روز دوشنبه گزارش داد که بیش از 35000 نفر در امتحان برای 8165 بست اشتراک کرده بودند. مسئولان وزارت میگویند که از این جمله صرف 3017 تن کامیاب شدند. وزارت معارف حکومت طالبان نگفته که چه شماری از افراد کامیاب در امتحان زنان و چه شمار مردانند، ولی از همه آنها خواستار شده که سر از روز دوشنبه آینده به ریاست‌های معارف در مرکز و ولایات جهت استخدام مراجعه کنند. مقامات ایران میگویند از آغاز سال جاری هجری شمسی تا کنون بیش از 11000 مهاجر افغان در ولایت مرکزی این کشور جمع‌آوری و بازداشت شدند. ایرنا خبرگزاری دولت ایران از قول هادی سردار رفیعی کیا یکی از مقامات امنیتی این کشور گزارش می‌دهد که روز دوشنبه و خبرنگاران گفت در این مدت 11544 تن از اتباعی غیر مجاز بازداشت و جمع‌آوری شدند. اتباعی غیر مجاز اصطلاحی است که در ایران برای پناهجویان افغان به کار برده می‌شود. سردار رفیعی کیا حضور افغان‌ها در ولایت مرکزی را یک مشکل بزرگ عنوان کرده گفت که در میان افراد بازداشت شده کسانی نیز هستند که برای بار دهم و حتی به گفته وی بیستم بازداشت شدند. هرچند از آغاز سال تا کنون هزاران افغان از ایران به کشور خود برگشتند، ولی طبق آمار رسمی هنوز هم حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران بسر می‌برند. حکومت جدید سوریه روز دوشنبه پایان عملیات خود در برابر بقایای رژیم مخلوع بشار الاسد را اعلان کرد. این در حال است که یک سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که در این عملیات که مرگبارترین جنگ بعد از سقوط حکومت بشار الاسد پنداشته می شود، بیش از 1000 غیر نظامی کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت اکثریت 1068 نفری که از روز پنجشنبه به این سو کشته شدند از اقلیت علویان بودند. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید جنگ و اعمال خشونت چند روزه اخیر در مناطق ساحلی سوریه چالش‌هایی را برجسته ساخت که حکومت انتقالی به آن روبرو است. حسن عبدالغنی سخنگوی وزارت دفاع سوریه روز دوشنبه گفت عملیات نظامی در برابر تهدیدهای امنیتی و بقایای رژیم در ولایت‌های لازقیه و ترتوس پایان یافت. این اعلان بعد از آن صورت می‌گیرد که احمد الشره رئیس جمهور موقت که گروه اسلامگرا به رهبری وی رژیم بشار الاسد را در سوریه سقوط داد روز سه‌شنبه گذشته گفت که سوریه به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد. و وزارت خارجه ایران میگوید سفیر سویدن در تهران را به دلیل اظهارات وزیر تعلیم و تربیت این کشور علیه ایران احضار کرده است. اعلامیه روز دوشنبه وزارت خارجه ایران سخنان این وزیر سویدن را ناشایسته و اتهام زنی های بی اساس و مداخله جویانه خواند. یوهان فرشون وزیر تعلیم و تربیت سویدن حدود دو هفته پیش در مصاحبه با روزنامه اکسپرسن این کشور ایران را کشور یاغی خوانده بود. او گفته بود که بسیاری از سویدنی ها از ایران گریختند و این کشور دچار زنسیدیزی و یهودی ستیزی نهادین است و از تروریسم حمایت میکند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود اظهارات وزیر سویدنی را عاری از حقیقت و واقعیت دانست. رابطه دیپلماتیک میان ایران و سوریه همچنین در پی بازداشت محسن حکیم اللهی رئیس یک مرکز اسلامی در استاکولم در این اواخر دچار تنش شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان جلسه اختصاصی برگزار کرد. یک فعال حقوق زنان افغان که در این اجلاس شرکت داشت گفت:
حتی دیدن روی یک زن و شنیدن صدای او در ملای عام اکنون یک جرم پنداشته می شود. آنها در خانه هایشان خفه می شوند.
وزارت داخله ایران اعلان کرد که 6 دسته از پناهجویان افغان می توانند در این کشور باقی بمانند. برفباری ها و برفکوچ ها راه مناطق دورافتاده بدخشان را با مرکز ولایت قطع نموده. یک باشنده بدخشان میگوید:
می خواستیم که به مرکز فیض‌آباد بریم، اینجا در اثر برف و باران ما نتونستیم که مریضی خدا به مرکز فیض‌آباد برسونیم، پس از نیمه را برگشتیم.
رئیس جمهور اوکراین در آستانه مذاکرات این کشور با مقامات آمریکا در عربستان سعودی وارد جده شد. یک مردی که سالها معتاد مواد مخدر بود در مرکز معالجه اعتیاد در هرات با استفاده از ورزش و دیگر معتادین کمک میکند. صدراعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش پناهجویان افغان خبر داد. یک پناهجوی افغان در این کشور میگوید:
3 سال ما منتظر بودم که چه وقت جواب تاییدی از آلمان میگیرم و دیروز شنیدم که برنامه را به زودی متوقف نشده، برای ما مشکل است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان خواستار شد که اگر مایلند افغانستان دوباره به جامعه جهانی بپیوندد، باید گام‌های لازم برداشته و تعهدات بین المللی افغانستان محترم شمرده شوند. روزا اوتنبایوا رئیس یوناما در سخنان خود به نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: مردم افغانستان از منزوی شدن بیشتر افغانستان نگرانند. نمایندگان پاکستان، چین، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت نیز در این نشست سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزا اوتونبایوا رئیس یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت که برای بررسی اوضاع افغانستان تحت ریاست دنمارک دایر شد گفت که اگر رژیم طالبان در افغانستان میخواهد که این کشور دوباره به نظام جهانی بپیوندد، باید گامهای لازم برداشته و تعهدات بین المللی افغانستان رعایت شوند. وی گفت:
این مسئولیت زمامداران فعلی است تا نشان دهند که آنها می‌خواهند که افغانستان یک بار دیگر در نظام بین‌المللی مدغم شود. اگر چنین باشد، آیا آنها اراده دارند که گام‌های لازم بردارند؟
خانم اوتونبایوا افزود که زمامداران فعلی افغانستان تعهدات بین المللی این کشور با جامعه جهانی را به گونه دستچین تهدید کردند. برخی این تعهدات را به بهانه حاکمیت کشور و تضاد با انعنات رد کردند. وی گفت که یوناما و خانواده ملل متحد تماس‌های مستمر با همه اقشار افغان‌ها در سراسر افغانستان دارند. خانم اوتونبایوا گفت که شمار فزاینده از افغان‌ها نگرانی‌های خود را با یوناما شریک می‌سازند و از مداخله زمامداران فعلی در زندگی خصوصی مردم متنفرند. نماینده خاص ملل متحد گفت که مردم در 3.5 سال زیر حاکمیت طالبان از آرامی و آزادی سفر و حرکت حداقل برای مردان و از نبود جنگ واقعا استقبال می کنند. ولی به گفته وی این صلح نیست که آنها در عزت و در سایه رعایت حقوق بشر و اطمینان نسبت به آینده زندگی کنند. روزا اتونبایوا به بحران بشری در افغانستان نیز اشاره کرده، گفت که افغانها با بحران بشری شدید روبرواند که در نتیجه چندین دهه جنگ، فقر و آفات طبیعی ناشی از تغییر اقلیم به میان آمده است. وی گفت که حدود 23 میلیون نفر از نفوذ کشور در سال 2025 به کمک‌های بشری نیاز دارند. نماینده ملل متحد افزود که با کاهش کمک‌ها در ماه گذشته بیش از 200 مرکز صحی مسدود و حدود 1.8 میلیون تن از خدمات محروم شدند. اتونبایوا از بانک جهانی تشکر کرد که در این وضعیت دشوار هفته گذشته تصمیم گرفت که 240 میلیون دلار دیگر برای حمایت سکتور صحی تا نوامبر سال 2026 مساعدت کند. نماینده ملل متحد گفت در محدودیت‌های قابل توجهی که بخصوص بر آموزش دختران و زنان وضع شده، نه تنها اینکه علی‌رغم درخواست جهانیان و بسیاری افغان‌ها هیچ تخفیف به میان نیامده و این محدودیت‌ها به زودی به چهارمین سال غم‌انگیز خود داخل می شوند، بلکه در ماه دسامبر گذشته درهای انستیتوت های طبی نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. آزاده راز محمد، حقوقدان از افغانستان، فعال حقوق بشر و مؤسس کمپاین همدلی نیز به این نشست سخنرانی کرد. او گفت که رژیم طالبان در حد اقل 126 فرمان خود زنان را از اکثریت حقوق اساسی محروم کردند.
حتی دیدن روی یک زن و شنیدن صدای او در ملای عام اکنون یک جرم پنداشته می شود. آنها در خانه هایشان خفه می شوند. حتی منع شدند که از کلکین بیرون نگاه کنند.
خانم آزاده گفت که ما زنان افغانستان و کارشناسان بین‌المللی این سرکوب نهادینه و سیستماتیک زنان را تبعیض جنسیتی می خوانیم. هرچند حکومت طالبان هنوز در برابر این اظهارات واکنش نشان نداده، ولی قبل از این حقوق زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده، گفته که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی رعایت شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اظهارات هفته گذشته خود به تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان مأموریت یوناما را به چالش کشیده، گفت که آنها درباره افغانستان به جهانیان به گفته وی ذهنیت منفی می‌دهند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت داخل ایران اعلام کرده که 6 دسته از پناهجویان افغان دارنده برگه سرشماری می توانند در این کشور باقی بمانند. نادر یار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت، گفته که این تصمیم بخشی از تلاش‌های گسترده برای قانونمند ساختن حضور پناهجویان افغان در ایران است. اما چه کسانی واجد این شرایطند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
با نزدیک شدن پایان مهلت حکومت ایران برای اخراج تمامی مهاجران افغان از آن کشور، وزارت داخل ایران اعلام کرده که 6 دسته از مهاجران افغان که برگه سرشماری دارند اجازه ادامه اقامت قانونی را در این کشور خواهند داشت. خبرگزاری اسنای ایران روز یک شنبه 19 اوت با نقل از نادریار احمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت، گزارش داده که گفته این تصمیم بخشی از تلاش‌های گسترده برای قانونمند ساختن حضور مهاجران افغان در ایران است. او هشدار داده که از تاریخ اول حمل سال 1404 مهاجران افغان بدون اسناد از دسترسی به مراقبت‌های صحی، مسکن و سایر خدمات ضروری محروم خواهند شد. با گفته آقای احمدی، این گروه‌ها شامل زوج‌هایی که یکی از آنها کارت آزمایش یعنی کارت پناهندگی موقت و یکیشان برگه سرشماری دارد، دوم زوج‌هایی که یکی از آنها کارت آزمایش داشته باشد اما همسر و فرزندانش فاقد آن باشد، سوم اشخاصی که دارای پاسپورت معتبر اما ویزای منقضی باشد. در ادامه گفته شده که چهارم افرادی که دارای شناسنامه شغلی یا کارت کار که بتواند در مدت تعیین شده اقدام به اخذ مدارک قانونی کنند، پنجم کارمندان دولتی، نظامیان یا مقامات حکومتی قبلی افغانستان که برای تعیین سرنوشت به سازمان‌های بین‌المللی معرفی شوند، و ششم هم افرادی که با خروج از ایران پاسپورت معتبر دریافت کرده و حضور دوباره خود را در ایران قانونی سازند. گفتنی است که برگه سرشماری سند موقتی است که حکومت ایران برای شناسایی مهاجران افغان بدون مدرک قانونی به ویژه در 3 سال اخیر صادر کرده است. این اعلام وزارت داخل ایران با نگرانی ها و استقبال افغان های واجد شرایط و فاقد اسناد روبرو شده است. حفیظ یک افغان کارگر در شهر تهران میگوید زمان اعتبار پاسپورتش در حال پایان یافتن است و برایش گفته شده که ایران را ترک کند. او برای رادیو آزادی گفت:
حالا که ما وضعیت ما خیلی خراب هستیم، کارت ما قطع شده، دیگه هیچ کار انجام داده نمیتونیم، کارت بانکی گرفته نمیتونیم، نام گرفته نمیتونیم، بیرون رفته نمیتونیم. ما نزدیک به اخراجیم و ما را جواب کردن. وقتی که آدم اخراج میشه تمام سرنوشت و زندگیش
با
هم میریزه.
اما لیدا امینی یکی از فعالان زن در افغانستان که از ترس تهدیدات امنیتی و درمان دختر بیمارش به ایران رفته، از این اقدام برای ادامه اقامتش در این کشور خوشحال است.
ما به واجد شرایط بودن هستیم، چون کل خانواده پاسپورت و ویزا داریم و بعد برای بار پنجم هم برای من که واجد شبک بودم تمدید ویزا دادن، چون دخترم اینجا تحت درمانه و من چون خانم و به فعالیت‌های مدنی کارهای انجام دادم، رفتن به افغانستان هم برای خودم خطرناکه. پر من این تصمیم خیلی خوبیه و که اگه واقعا سرمی عرف باشن و همینجوری شرایط مهیا بسازن.
این اقدام در حال صورت میگیرد که پیش از این وزارت داخل ایران اعلام کرده که برگه سرشماری مهاجران افغان فقط تا پایان سال جاری خورشیدی اعتبار دارد و دیگر تمدید نخواهد شد. سکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دل و بر رسانه های ایرانی گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباع خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغانند. از سوی هم سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلان کرده که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. مهاجران افغان دارای اسناد اقامت و بدون مدرک در ایران بارها پیش از این از افزایش محدودیت ها، بدرفتاری ها و اخراج به افغانستان شکایت کردند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برفباری های اخیر در شمال شرق افغانستان زندگی باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان را دگرگون کرده است. مردم در ولسوالی های دورافتاده و مرزی این ولایت می گویند به دلیل برف کوچ ها و برف های سنگین راه های ارتباطیشان بسته شده و به ادویه و غذای کافی دسترسی ندارند. آنان از حکومت طالبان خواستند که راه ها را باز کند تا بتوانند به شهر فیض آباد برسند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مرزی ما هم در حالتی خوب قرار نداره و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه.
نور رحمان 41 ساله نزدیک به یک هفته است که چشم برای باز شدن مسیری بسته شده ولسوالی نسای به فیض آباد است. او میگوید که قصد داشت خانم بیمارش را برای تداوی به شفاخانه مرکزی فیض آباد منتقل کند، اما به دلیل برف کوچ ها و بسته شدن راه ها ناچار شد از نیمه راه از ولسوالی شکای برگشته و به خانه بازگردد.
در این روزای اواخری که برف کوچ و سیل و یپاکی آمده بود که میخواستیم که به مرکز فیض آباد بریم، دیگه در اثر برف و باران ما نتونستیم که مریضی خود به مرکز فیض آباد برسونیم، پس از نیمه را برگشتیم.
محمد کامران معاون ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در بدخشان بسته شدن جاده ها به دلیل برف کوچ ها در ولسوالی های نسای، شکای و مایمی را تایید کرده و از ادامه تلاش ها برای بازگشایی این راه ها خبر می دهد.
برف کوچه بین نسای و شکای و ولسوالی مایمی است. برف کوچه ما در مسیر بسته که قابل نگرانی نیست که مردم محل باز نکنند.
برخی از فعالان اجتماعی نگران وضعیت بد جاده ها و شرایط نامساعد جوی در مناطق دورافتاده بدخشان هستند. عبدالبصیر وسیق فعال اجتماعی در فیض آباد در این باره به رادیو آزادی میگوید که برف کوچ ها و بسته شدن راه ها در ولسوالی های مرزی دسترسی مردم به دارو و مواد ضروری زندگی را محدود کرده است.
اثر برکوچ راه‌های مواصلاتی از این ولسوالی به دیگر ولسوالی و از قریه‌های همجوار ولسوالی مسدود شده، اینا به ولسوالی رسیده نمیتونن، مریضاشون نمیتونن که به کلینیک ولسوالی انتقال بدن، یا نمیتونن که مواد موردی ضرورتی چه از ولسوالی‌ها تهیه بکنن.
بدخشان ولایت کوهستانی در شمال شرق افغانستان به دلیل برف و باران‌های سنگین و برف‌کوچ‌ها در زمستان با مشکلات زیادی روبرو است. بسته شدن جاده‌ها و دسترسی محدود به خدمات ضروری مانند ادویه و غذا زندگی مردم روستایی این ولایت را دشوار میکند. با این حال به گفته وسیق فعال اجتماعی، این شرایط سخت آب و هوا در مناطق دور افتاده نیازمند توجه فوری به زیر ساخت ها و کمک های انسانی است تا مردم محل در فصل سرما مانند فصل های دیگر به مشکل انسانی روبرو نشوند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه مذاکرات مهم مقامات این کشور با مقامات آمریکایی در عربستان سعودی وارد جده شد. انتظار می رود هیئت آمریکایی به رهبری مارکو روبیو وزیر خارجه امروز سه شنبه با جانب اوکراینی در این شهر گفتگو کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبل از اینکه تیم وی با وزیر خارجه آمریکا در جده به گفتگو بپردازد برای ملاقات با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه وارد این کشور شد. در حالی که خود زلنسکی در گفتگوها حضور نخواهد داشت، تیم او تلاش خواهد کرد آسیب‌هایی را ترمیم کند که در بازدید اخیر او از واشنگتن و مشاجره لفظی با رئیس جمهور دونالد ترامپ و معاون وی جی دی ونز به روابط جانبین وارد شد. کمک‌های نظامی و استخباراتی آمریکا به اوکراین یکی از موضوعات مهم مورد بحث در این گفتگوهاست. اوکراین با این کمک‌ها توانست که در برابر تهاجم تمام عیار روسیه که در سال 2022 آغاز شد ایستادگی کند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی از ورود زلنسکی به شهر جده گزارش داد. گفتگوهای مقامات اوکراین و آمریکا نیز قرار است در همین شهر برگزار شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز هنگام تهیه این گزارش در راه رسیدن به جده بود. آقای روبیو نیز قرار است با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس به نظر نمی رسد که زلنسکی و روبیو با هم ملاقات داشته باشند. زلنسکی گفته است که هیئت مذاکره کننده اوکراینی شامل اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری، اندری سیبیها وزیر امور خارجه و رستم عمروف وزیر دفاع است که روز سه‌شنبه با جانب آمریکایی به گفتگو می‌پردازند. جانب آمریکایی را مارکو روبیو وزیر خارجه رهبری خواهد کرد. اگر مقامات اوکراین و آمریکا در این نشست به یک تفاهم دست یابند، حکومت آمریکا فشار خود برای آغاز مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه را افزایش خواهد داد. ولی دیگر کشورهای اروپا شک و تردید دارند، چون در جریان این گفتگوها قرار ندارند. اتحادیه اروپا هفته گذشته موافقت کرد که در واکنش به تغییر موقف حکومت آمریکا بر رهبری ترامپ در قبال اوکراین، سیستم دفاعی این قاره را تقویت کند و صدها میلیارد یورو برای امنیت تخصیص دهد. اما ترامپ نسبت به مذاکرات ابراز خوشبینی کرده و به خبرنگاران گفته که او فکر می کند که این هفته پیشرفت‌های زیاد خواهد داشت. زلنسکی نیز پیش از سفر به عربستان سعودی اعلام کرده که برای دستیابی به صلح به تلاش ادامه خواهد داد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
در مرکز ترک اعتیاد هرات، مردی که سالها درگیر مواد مخدر بود، اکنون با استفاده از ورزش به سایر معتادین کمک می‌کند. او باور دارد که ورزش نه تنها سلامت جسمی بلکه اراده افراد را نیز تقویت می کند. این گزارش با صدای عارف محمدی مربی ورزش آغاز می شود.
ورزش که اصلا سلامتی بدن دیگه انسان، ما که بودیم مریض بودیم اون موقع که آلوده با مواد مخدر بودیم، ولی ما از زمانی که تمرینات خورپا شروع کردم ما احساس نمی کنه که ما عملی بوده باشم.
عارف محمدی که یک دهه از زندگی خود را در اعتیاد گذرانده، اکنون در این مرکز ترک اعتیاد روزانه چندین جلسه تمرینی ورزشی برگزار می کند. این مرکز میزبان حدود 4000 معتاد از مناطق مختلف افغانستان است. مسئولان می گویند که ورزش بخش مهمی از روند درمانی آنها را تشکیل می دهد. بلال که باشنده ولایت بغلان است، پس از سفر به ایران گرفتار اعتیاد شد. او که 2 سال با این بیماری دست و پنجه نرم کرده، حالا امیدوار است که بتواند دوباره با آغوش خانوادهش بازگردد. بلال به رادیو آزادی میگوید:
اگر کسی که درست ورزش بکنه اصلا رو نمیاره به معتاد. ورزش خودش یک عمر است که بر انسان میده.
رحمت الله از ولایت بادقس که 5 سال درگیر مواد مخدر بوده، پس از 3 ماه ورزش تغییرات مثبتی را در زندگی خود حس میکند.
بعدم 3 ماه مزه زندگی رو فهمیدم که من اومدم اینجا ورزشم کردم دیگه. روان ما آرام آوردن دیگه.
کارشناسان تاکید دارند که ورزش نه تنها بهبود جسمی بلکه به تقویت سلامت روانی معتادان کمک میکند. ماهر عزیزی روانشناس به این باور است.
روتین امروزی ما همینه که ما بتونیم ورزش امروز برای از اینا داشته باشیم که ورزش نقش مهم و اساسی داره. برای از این که بیشتر افرادی که وابسته به مواد مخدر میکنن معمولا از نگاه روانشناختی تاثیرات منفی روی ذهن داره. ورزش زمینه برای ایجاد روند بهتر و زودتر بهبودی یک فرد میتونه باشه.
با ادامه این برنامه های ورزشی بسیاری از افراد امیدوارند که نه تنها از دام اعتیاد رها شوند بلکه زندگی تازه ای را آغاز کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی از توقف برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان و سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی این کشور خبر داده است. فریدریش مرتز به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی افزوده که با شرکای احتمالی ائتلاف به توافق رسیده تا محدودیت‌های سخت‌تر بر مهاجرت‌های غیرقانونی اعمال کند. در این حال شماری از افغانهای پناهجو در جرمنی و آنانی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به این کشورند می گویند حکومت جدید جرمنی نباید نقص آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده بگیرد. بیشتر در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی اعلام کرده که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدیدی را راه اندازی نخواهد کرد. فریدریش مرتز، رهبر اتحادیه دموکراتیک مسیحی CDU و صدر اعظم احتمالی جرمنی، اخیراً در یک نشست خبری همچنان گفته که برنامه الحاق خانواده را برای مهاجرانی که حمایت فرعی دریافت کردند و وضعیت پناهندگیشان کامل نیست، اما صرف به دلیل بی‌ثباتی در کشورشان در جرمنی پناه داده شدن، متوقف خواهد کرد. او افزوده که با شرکای احتمالی ائتلاف برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مهاجرت غیرقانونی به توافق رسیده است. آقای مرتز گفته که درخواست‌های پناهندگی در مرزهای این کشور رد خواهد شد و جرمنی با اعمال کنترل‌های شدیدتر مرزی تلاش خواهد کرد تا مهاجرت‌های غیرقانونی را کاهش دهد. در این حال شماره از افغان‌های پناهجو در جرمنی و آنانی که در کشورهای سوم منتظر انتقال به این کشورند می‌گویند حکومت جدید جرمنی نباید نقص آشکار حقوق بشری در افغانستان را نادیده بگیرد. سید اکرم، یک پناهجوی افغان در پاکستان که پرونده مهاجرت جرمنی را دارد، روز دوشنبه 10 مارچ به رادیو آزادی گفت:
سه سال ما منتظر بودم که چه وقت جواب تاییدی از آلمان میگیرم و دیروز شنیدم که برنامه را به زودی متوقف می‌سازد. واقعا برای ما که هیچ گزینه دیگه نداریم، نمیتونیم به افغانستان بریم، برای ما مشکل است که دوباره برگردیم. دولت جدید آلمان باید این را در نظر داشته باشه که در افغانستان اوضاع خوب نیست و نقص حقوق بشری امروزه جریان داره.
حلیمه همراز که قبلا پذیرش گرفته و در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است نیز گفت:
با آنی که من خودم در کشور سوم فعلا قرار دارم، مصاحبه ما سپری شده و منتظر ویزا و تکیت هستیم که بخیر بریم طرف آلمان، ولی ما هم همچنان بیش از حد نگران هستیم که یک زندگی پر از تنش و پر از استرس را سپری میکنیم. واقعا دیگه ببینیم چه تصمیم میگیرن و هر چه تصمیم بگیرن قطعا که عملی میکنن.
فریدریش مرتز، رهبر حزب برنده در انتخابات پارلمانی اخیر در جرمنی، در بخش از سخنانش اشاره کرده که پلیس فدرال جرمنی اختیارات بیشتر برای بازداشت مهاجران غیر قانونی که با اخراج روبرواند خواهد داشت. ارشاد عظیمی، یک پناهجوی افغان در جرمنی که با خطر دیپورت مواجه است، به رادیو آزادی گفت:
ما شست ایتالیا را درم دوبار مصاحبه دادیم. بار آخر ترک خاک گرفتیم و به خاطر مریض بودم برم سه ماه مهلت دادن. بسیار نگران هستم از اینکه سطر اعظم جدید شروع به کار کنه و پلان های زیجی مهاجرتش تطبیق کنه. نمیدونم سرنوشت ما چی خواهد شد.
قابل ذکر است که دو پرواز مهاجران افغان از پاکستان که پس از انتخابات پارلمانی جرمنی به دلیل آنچه که مشکلات تکنیکی خوانده شد به تعویق افتاده بود، در 25 فوریه و 4 مارچ انجام شد و در مجموع 285 افغان از اسلام آباد به برلین انتقال یافتند. با گزارش دویچه وله، سیاستمداران احزاب اتحادیه سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی جرمنی که در انتخابات اخیر بیشتری نارا را کسب کردند و شمول برخی وزرای ایالتی اخیراً از ادامه انتقال افغانها به جرمنی انتقاد کرده و همزمان خواستار تلاش بیشتر برای ممکن ساختن اخراج افغانها به کشورشان شدند. روزنامه جرمنی ولتمزون تاک بیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها از سال 2021 تا کنون 35,500 پناهجوی افغان را از پاکستان اسکان داده و 3,000 نفر واجد شرایط هنوز در انتظار روند اسکان مجدد هستند. بر اساس معلومات اداره احصایی فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حداقل 442,000 نفر رسیده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه.